رب العالمين، وصلى الله على سيدنا وحبيبنا أبي القاسم المصطفى محمد. وآله الطيبين الطاهرين المعصومين سيما الحجة بقية الله الأعظم روحي وأرواح العالمين له الفداء. اللعن الدائم على أعدائهم أجمعين إلى قيام يوم الدين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. ما باید بین خودخواهی بد و عاشقان رفتار کردن خوب در عرصه معنویت یه فاصله ای قرار بدیم که در این فاصله حقیقتی به نام خودخواهی خوب جا بگیره و برای ما این خودخواهی خوب جا بیفته و در فرهنگ خودمون هم این رو جاری کنیم. این گونه نیست که آدم ها یا خودخواهن به معنای بد کلمه یا عاشقن به معنای خوب کلمه. اکثر آدم ها باید در یک گروه میانه ای باشن. گروه میانه کسانی هستند که خودخواهی خوب دارن و اصلا مسیر عاشقی رو باید از طریق همین خودخواهی خوب طی کرد. شیوه محاسبه نفس رو باید با انگیزه خودخواهی خوب به خوبی به اجرا در آورد. خودخواهی بد که ما معمولا هم وقتی میگیم خودخواهی منظورمون همین هست، منافع دیگران رو ظالمانه به جیب خودش میریزه، به دیگران رحم نمی کنه. خب این خودخواهی بده، معلومه که بده. ولی خودخواهی فقط این نیست. خود دیدن، نگاه کردن به منافع خود به معنای درست کلمه خیلی عالیه. اصلا انتظار پروردگار عالم از ماست. حتی سرش نزنید به خاطر احترام گذاشتن به عاشقی، بگیم اونایی که عاشق بودن پاک باخته بودن، همه دارایی ها و هستی خودشون رو در راه خدا دادن، چیزی نخواستن از خداوند متعال. کم کم یک کمی این حرف ها رو که بزنیم بوی مبالغه ازش میاد و بعضیش هم کم کم غلط میشه. نمیدونم یادتون هست یا نه، دوران دفاع مقدس حضرت امام رضوان الله تعالی علیه یک سخنرانی داشتن. تو اون سخنرانی به صورت کوتاه ولی صریح و روشن نسبت به برخی از شعارها اعتراض کردن. فرمودن که نگید شهید جان خود را ایثار می کند در راه خدا، چون ایثار کلمه خوبی بود، شهیدم که خب موجود نازنینیه، از او بهتر نیست، بعد راه خدا هم که خب راه خداست، بالاخره کلمه خوبیه. یه دفعه میبینی یکی حواسش نبوده، نمیدونم تو صدا و سیمایی گفته بودن، جایی گفته بودن، امام وایستاد فرمود که چرا میگید شهید جان خودشو ایثار میکنه در راه خدا؟ ایثار یعنی کسی نیاز داره، تو هم نیاز داری، ولی تو چیکار میکنی؟ از نیاز خودت میگذری، میگی باشه این مال شما. بعد از امام فرمودن شهید جان مال خداست، به خدا برمیگردونه. یعنی چی ایثار میکنه؟ حالا در قرآن کریم خداوند متعال شهادت رو یک تجارت میدونه، منتها نیست ما فرهنگ دینیمون آمیخته از عاشقی و نمیدونم یه نگاه عرفانی است که فکر میکنیم نگاه عرفانی کلمه تجارت نباید توش باشه. هیچ کس به شهدا نگفت تاجران بزرگی هستن، هیچ کس نگفت، در حالی که در روایات و آیات کریم قرآن تجارت خیلی احترام بهش گذاشته شده. در مورد بهترین بندگان خدا امیرالمؤمنین علی علیه السلام در خطبه شریف حمام وقتی توصیف می‌فرمایند، می‌فرمان تجارتون مربحه یسرها لهم ربهم، این تجارت پرسودی است که خدا برای آنان آسان کرده است. در قرآن کریم خداوند متعال به شهدا می‌فرماید من جان شما را می‌خرم، در عوضش بهای بسیار گرانقدر و با عظمتی به شما خواهم داد، رضوان و جنت خودم رو. حالا شما تصور بفرمایید کیا تجارت میکنن؟ کسانی که نفع خودشونو میخوان. خب بله که باید بخوان. تصور نکنید یک شهیدی میتونه به خدا بگه که خدایا ما این جان خودمون رو در راه تو دادیم، ازش هم هیچی نمیخوان، حرفش هم نزن، ما رو فرستادی جهنم یا عالم عدم هم بیخیال. آقا من میشه یه شهیدی همچه حرفی بزنه؟ اولیاء خدا هم همچه حرفی نمیزنن. همه ما محتاج عنایت پروردگاریم و این تجارت رو نباید تو سرش کوبید. درسته مملکت ما الحمدلله یه مملکت عاشق پیشه‌ایه و یعنی مملکت منظورم فرهنگ عمومی مردممون، و خب عاشق پیشگی هم خیلی خوبه، مثلا عرفا ما ادبیات عرفانی و معنوی ما عاشق شو ورنه روزی کار جهان سرایت ناخوانده در نقش مقصود در کارگاه هستی و عبارت های دیگه. خب خیلی ما داریم این ادبیات خودمونو، ولی نباید موجب اشتباه در برداشت بشه. بنده همینطور که جلسه قبل گفتم فعلا اگر کسی سوال براش پیش اومد که پس عاشقی چی میشه اگر خودخواهی خوب خوب است، گفتم اینو بگذارید برای جلسات بعد بهش بپردازیم. الان هم کماکان میگم این سوالو بذارید جلسات بعد بهش بپردازیم، فعلا یه مرده ای رو زنده کنیم، بعد به اون قله قاف میرسیم ببینیم اون کجاست. اونی که باید زندش بکنیم خودخواهیه. آقا امروز چقدر به نفع خود کار کردی؟ چقدر به ضرر خود کار کردی؟ حواست به خودت باشه. چقدر سود بردی؟ من نمیدونم این چه معنویتیه. همچنین که میرسیم به در خانه خدا و معنویت و حساب کتاب، همه رو میخوایم رفاقتی تا بکنیم. خدایا بالاخره یه کارهایی برای شما کردیم، یه کارهایی هم نکردیم، اینا مالی ما تو رو دوست داریم و تو هم ما رو دوست داشته باش و بی خیال حساب کتاب دیگه، ما که دیگه با شما نداریم، شما هم بزرگواری و کریمی. و آقا جون فمن یعمل مثقال ذره خیرا یره و من یعمل مثقال ذره شرا یره. رفیق بازی به جای خودش، حساب کتاب رد کن بیاد. چرا تو مال من و شما همون حساب و کتاب داریم؟ سر قرارداد که میرسه، تو کاسبی که میرسه، پول تاکسی، خیلی چیزای دیگه، بعد یه دفعه به خدا که میرسیم میخواییم خانوادگی و رفاقتی و با مسائل معنوی اینجوری تا بکنیم. یکی از نمونه های خیلی ساده شو بگم، نماز جماعت که تشکیل میشه، البته اینجا مسجد شما مسجدی است که از نظر ساخت و ساز یه مقدار مستحبات رو رعایت کرده. مسجد باید به اصطلاح عرض خیلی گسترده باشه، این یعنی اولویت داره نسبت به طول، تا صفهای طولانی تشکیل بشه. مثلا همینجا هم صفهای طولانی علی قاعده تشکیل میشه، مسجد جاش هم کوچیکه، حتما اینو رعایت میکنید. ولی دیدید خیلی از مسجدها هست طرف میاد صف دوم، سوم، چهارم، پنجم وای میسه، صف اول هنوز نصفش خالیه. آقا ببخشید شما که صف دوم وایسیدید چرا صف اول وای نستادین؟ چه استدلالی؟ میدونید چند برابر بیشتر ثواب داره؟ شما نیاز ندارین؟ این چه تواضع بی خودیه؟ نه حالا باشه ما آقا این چه تواضع بی خودیه؟ آقا این تواضع بی خوده. تو چرا از چند برابر ثواب نماز جماعت در صف اول میگذری؟ چرا خودکشی میکنی؟ پولتو چرا دور میریزی؟ بعد باید برگردی لحظه شماری بکنی یه دونه نماز جماعت دیگه اینجا اجرا کنی بتونی صف اول وایسی که برات نمیگردونن از اون دنیا.
چرا تاجر معاب با خدا وارد عمل نمیشین؟ چرا گذشتی؟ من اصلا نمیدونم تو چرا میگذری. آدمی که دنبال منافع خودش هست، عقل تجارت داره، در ارتباط با پروردگار عالم، محال تسبیحات حضرت زهرا سلام الله علیها رو نخونه بعد از نماز. میگه من دیوانم، ثواب نمازم چند هزار برابر بشه، آخه من چرا این سودو از دست بدم؟ آقا با من کار دارن، هر کی از کار داشته باشه، مگر اینکه بابا ننه باشن، مگر اینکه طلبکار باشه، مگر اینکه یه بدبختی داره نابود میشه. غیر از این چهارتا هر کی میخواد کار داشته باشه. تسبیحاتمو نخونم، به خودم ضرر بزنم، چاقو بزنم به روح خودم، آخه که چی؟ برای چی آخه؟ به چه استدلالی؟ تاجر باش، نفع خودتو ببین. اصلا بعضی ها عادت ندارن نفع خودشونو در امور معنوی نگاه کنن، فکر میکنن خودخواهی فقط مال دنیاست. نه، خودخواهی مال آخرت هم هست. فکر میکنن در امور اخروی باید رفاقتی با خدا کار بکنن. کی به ما آموزش داده؟ کجای قرآن؟ بابا که من عرض کردم دیگه، شهیدم که دیگه خیلی عاشق خداست و داره جون میده برای خدا، خدا فقط میخرم پولشو بهت میدم. حالا پول به تعبیر ما، در ازاش بهت سودشو میدم. اصلا نگاه کردن به سودی که خداوند متعال به انسان میده، انسان رو از وسوسه های شیطان نجات میده. خیلی ها سوالشون اینه، من چیکار کنم از وسوسه های شیطان، از اهمیت ندادن به دین، از غفلت ها نجات پیدا کنم؟ من چیکار کنم اراده خودم رو تقویت کنم؟ من چیکار کنم وقتی تصمیم میرم زندگی خودم رو تغییر بدم واقعا پاش وایستم؟ یک کمی به سودش نگاه کن. خیلی صرف روشنیه. بنده برای اینکه بحثی رو تهیه کنم، خدمت سروران خودم گزارش بدم، درس پس بدم، میرم چیکار میکنم؟ میرم تو مردم زندگی میکنم، گپ میزنم، نشست و برخاست میکنم، سوال جواب میکنم، ببینم چه نقصی تو فرهنگ ما وجود داره. بعد خیلی ها میان سوالاتی رو از بنده دارن، وقتی میپرسن، اگه آدم حسابی کسی گیر نره میدن من میپرسه، بعد میپرسه من از همون سوالش کلی چیز میفهمم، ببینم ما چه نقصی داریم، چه موضوعی ضرورت داره، اونو برم بالا منبر بگم. والا به خدا تو فرهنگ دینی ما تجارت پیشگی از بین رفته، سراسر قرآن تجارت با خداست. من نمیدونم چرا این نگاهو نداریم. امیر المؤمنین علی علیه السلام به جوانان بنی هاشم، به سید ای شباب اهل الجنه، به دوتا جوانای خودش که آقایان جوانان اهل بهش هستن، فرمود و عمل للاجر، برای اجر عمل کنید، برای پاداش اخروی عمل کنید. خیلی سازنده است. بنده میخوام از شما سوال کنم، این همه آیات بهشت و جهنم چجوری ما با اینا کار نداریم، میخوایم اینا رو دور بزنیم بریم بندگی خدا بکنیم؟ اون آیات بهشت و جهنم که تو قرآن هست که اگر کسی خودخواه باشه از جهنم میترسه. خودخواه به معنای درست کلمه. اگر کسی خودخواه باشه به بهشت خدا عنایت داره. میخوام ببینم اون زمان امکانات نبود این همه خدا از بهشت و جهنم صحبت میکرد؟ حالا جناب عالی شازده شدی، شأنت بالاتر از این حرفاست؟ نه خب میخوام ببینم دیگه، میخوام بپرسم دیگه، میخوام ببینم بالاخره این آیات قرآن اثر تربیتی دارن. پس تو چرا با این آیات قرآن حال نمی کنی؟ چرا با این آیات قرآن صفا نمی کنی؟ الان من یه سوال میکنم، سروران من در کارگاهی که الان ما داریم، اصلا این کارگاهه، همیشه حالت سخنرانی نداره، یه دفعه همه اره و تیشه و نمیدونم همه این ابزار رو وردارن شروع کنن پیچ و مهرهای روح خودشونو یه بار شلو صف کنن، باز و بسته کنن، ببینن چجوریه. من همین الان یه سوال از شما میکنم، یه سوال فوق‌العاده جدی. در سوره الرحمن که عروس سوره های قرآنه و سوره قبلی سوره واقعه که هر شب باید بخونیم قبل از خواب، چون خیلی ثواب داره نمیشه نخوند. البته بنده خودم توفیق ندارم هر شب بخونم و اینو بگم، چون یه خجالت کشیدم از خدا. ولی حالا در این سوره، مگر اینکه کار واجب تر داشته باشی سوره واقعه نخونی، ولی آدم نمیتونه از سودش بگذره. آخه برای چی؟ به فکر منافع خودم نباشم، به فکر چی باید باشم؟ این خودخواهی معنوی رو من دوست دارم بهش بپردازیم دیگه. این شبها میخوایم بهش بپردازیم. خب بفرمایید که در سوره واقعه و در سوره الرحمن دو تا بهشت هست، نه یه دونه بهشت. یه دونه جهنم هست، دو تا بهشت. تقسیم بندی تو سوره واقعه انجام گرفته. فکنتم ازواجن ثلاثه. یه اصحاب یمین داریم، آدمای خوب میرن بهشت. یه اصحاب شمال داریم، آدمای بد میرن جهنم. یه دونه هم از سابقون، از سابقون اولائک المقربون. اونا کجا میرن؟ اونا میرن بهشت برتر. حالا از شما سوال میکنم، شما در درون خودت به روح خودت پاسخ بده. فرقی میکنه بهشت پایینیه یا بهشت بالاییه؟ تا حالا شده گریه بکنی برای بهشت بالاییه، برگردی بگی خدا نکنه منو بهشت پایینیه بگذاری؟ یا ما برمیگردیم به خدا میگیم خدایا ما رو ببر بهشت، جهنم نبر. حالا جهنم هر کجاش بود؟ اگر بگیم نه فرقی نمی کنه، فقط مهم اینه که جهنم نرم، شما ارزش برای بزرگترین مخلوق خدا در عالم، بزرگترین نعمت و پاداش خدا قائل نشدی. این ادبه، این شعوره، این نزاکته، این معرفته، این صفای باطنه. این چی اسمش؟ خدای من برای جایزه تو ارزش قائل نیستم. این چی اسمش؟ دیگه ما خیلی عشقولانه داریم رفتار میکنیم به قول بچه ها. آقا این بهشت برتر رو خدا برای کی گذاشته؟ میفهمم بیا بخر، بیا ببر، قرار میذاریم با هم، بیا سر کاسبی، سرت بیا تو حساب. نه خدای کلن ما یلخی همینجوری. تو میخوای تو بازار خرید کنی یلخی خرید میکنی؟ حتی میدونید شما تو کاسبی یلخی خرید کردن خوب نیست، میفهمد چونه زدن مستحبه. حالا نه مبالغه بکنه انسان، یه چونه ای بزنه، نگه هرچی قیمت گفتن سرش میزه پایین میخره میره. بگو آقا یه بررسی کن، ارزون تر اگه میشه جا داره، چرا جا نداره؟ حالا پس فکر کنم جا داره. یه چیزی بگو، یه کمی تو تجارت و کاسبی هم سرت بیاد تو حساب. مثل بچه پولداری نشی که همینجوری اصلا پول نمیدونه کجا گیرش اومده، مثلا ول خرجی میکنه و کم کم کارش به هرزگی میکشه دیگه. خدا دوست داره ما سرمون بیاد تو حساب. در ارتباط با خدا، معنویت، قیامت هم باید سرمون بیاد تو حساب. یکم منافع خودمون رو بپاییم. آقا چه ساعتی ما بخوابیم سود بیشتری میبریم؟ از نظر معنوی بین طلوع این بخوابی خیلی ضرر کردی، مکروه. آقا برای چی بخوابی؟ آقا نمیخوابیم. آقا برای چی مکروه آدم انجام بده؟ حالا بنده که میدونید اگه آدم حسابی بودم میخواستم موعظه کنم که دیگه الان خیلی شلوغش کرده بودم، چون خودم آدم نیستم و شایستگی موعظه کردن ندارم، دیگه خیلی با شما ارزون یعنی حساب میکنم که زیاد به کسی سخت نگذره. و الا مثلا اگه شهید قدوسی پای درس اخلاق شما مینشستی، شهید قدوسی بود که به شهادت رسوندن ایشونو، چه روحانی وارسته‌ای بود، ایشون که اصلا می‌فرمودن که آدم چرا کار مکروه بکنه؟ مگه مریض آدم کار مکروه بکنه؟ برای چی؟ اصلا ایشون که دیگه اصلا نمیتونه آدم حرفایشون بزنه. سود داره، چرا ترکش کنم؟ مگر اینکه یه اجباری باشه، یه سود برتر باشه. دوستان من، ما عادت نداریم در مسائل معنوی خودخواهانه برخورد کنیم. باید خودخواهانه برخورد کنیم و الا آیات جهنم ما رو نمی ترسونن. ما عادت نداریم خودخواهانه برخورد کنیم در مسائل معنوی، باید خودخواهانه برخورد کنیم و الا آیات بهشت ما رو تشویق نمی کنن. نباید حساب بکنیم که هنوز ارا نرسیده خدایا عشقی میخوام عمل کنم. نه، بعد کم کم میدونید یه خطر خیلی بزرگی که داره اینه که آدم غرور میگیردش، عجب میگیردش. آدم وقتی برای اجر کار بکنه یه اتفاقی که میفته کوچولو میشه. مثلا دقت بفرمایید، این بحثی که نیمه دوم بحث ماست تو این جلسه خیلی مهمه. یه درد بیدرمانی وجود داره به نام عجب. عجب وقتی کار خوبی انجام بدی محال نیاد، میاد تو دل. بیاد تو دل چه اتفاقی میفته؟ پیغمبر اکرم میفرماید اگر گناه ترک بکنی ولی عجب بعدن بگیری، ای کاش گناه میکردی ولی این عجب رو پیدا نمیکردی، موجب حبط عمل میشه، عمل تو صفر میکنن، پوان منفی هم میذارن کف دستت. در روایت داره بعضی ها توفیق طاعت پیدا نمیکنن، خدا نمیذاره کار خوب بکنه، خدا نمیذاره پول دار بشه پولشو ببره یه دونه مسجد بسازه برای محل، یه مدرسه بده به دانش آموزا، یه بیمارستان درمانگاه بسازه، خدا نمیذاره. نه، این بنده من ظرفیت نداره. چرا خدا؟ اتفاقا تصمیم داره. میفرماید بله میدونم تصمیم داره، قطعاًم پولدار بشه دست به خیر هست، ولی بعدش قیافه میگیره، تو دلش خودش از خودش خوشش میاد، بعد کی بیاد اینو جمعش بکنه. در روایت داره خدا چون میبینه بندش بعد از عمل خوب عجب پیدا میکنه، توفیق عمل خوب بهش نمیده. تو همون آدم بده باش، راحت تری بهتره، اونجوری می در خونه من هی شرمنده ای بهتره، اصلا اخلاقت خراب نمیشه. عجب خیلی بده. عجب موجب میشه بیدینا وقتی یه آدم مذهبی دارای عجب رو ببینن حالشون به هم بخوره. خیلی عجیب هم از دار اونا هم میفهمن، از دور حس نمی کنن، فقط بدشون میاد. بعضی وقتا حق دارن، بعضی وقتا هم از بچه مذهبی ها بدشون میاد، چون مریضن که بدشون میاد، حسودن، انودن، اشکال دارن. بعضی وقتا هم بعضی از بچه مذهبی ها مثل من بدش بیاد، خب شاید حق داره، شاید احساس میکنه که ما اون عجبو داریم. مگه اون چشم باطن داره؟ چشم باطن نداره، یه جورای دیگه هم میشه فهمید. حالا برای اینکه عجب از بین بره راه‌های متعددی هست. یکی از راه‌هاش اینه که بدونی آقا تخم دو زرده نکرده آدم‌ها، اگه بره عبادت بکنه قرون به قرون حسابشو باید حساب میکنن، باید حساب میکنن، اجر بهت میدن، پاداش بهت میدن. بابا سرمون بره تو حساب و کتاب خیلی فواید داره، برو برای خودت ثواب جمع کن. به خدا که میرسه تو نیکی میکنه در دجله انداز، حالا پرت میکنه، حالا اینا رو جمع کن ببینیم چی میشه، فکر کنم زیاد بشه آخرش، جمع کن ببینیم چی میشه. اصلا زشت اینجوری با خدا حرف میزنی، جمع کن ببینیم چی میشه. چیه؟ تو دونه دونه اینا رو محتاجی روز قیامت، دونه دونه شو محتاجی. حساب دستت بیاد. بعد وقتی که برای اجر عمل میکنی دیگه زیاد صدا تو بلند نمیکنی، میگه خدا کاری کردم ده برابر میخوای به این پاداش بدی، دیگه هنر نکردم که، حالا کسی نباید منو حلوا حلوا کنه رو سرش بذاره که من چیکار کردم. ما ها فکر میکنیم مثلا میریم مسجد، میریم هیئت، میریم حج، میریم نمیدونم کار خوب میکنیم، فکر میکنیم خیلی کردیم، حالا دیگه باید برای اهل عالم قیافه بگیریم. عزیز من، این خود به خود میاد، به خوبی خودت نگاه نکن، این خود به خود میاد، میاد تو دل. ولی وقتی که حساب دستت بیاد هر کدوم از اینا چقدر ثواب داره، دیگه این خودش در انسان تواضع ایجاد میکنه. خدا فهم من مشتریم، من میخرم، خرید و فروش میکنم، قیافه دیگه چرا گرفتی؟ من که دارم به جواباشو میدم، این قدرشو در دنیا، اون قدرشو در آخرت، در نسل و دودمانت، من دارم پاداششو میدم. اون کسی که یه کار خیری میکنه میگه اسم منو بنویس پاش، اون حواسش به اجر معنویش نیست، میخواد از اسمی که مینویسن پاش اجر بگیره، بفهمه اونجا چقدر اجر داره. میگه چرا اسم منو مینویسی؟ بچه اسم منو مینویسی؟ حساب منو میخواد خراب کنی با خدا؟ من آدم خودخواهیم، من آدم منفعت طلبیم، زدی زایه کردی اجر ما رو رفت، چرا میگی؟ چرا اسم منو مینویسی؟ آه ببین سرش اومده تو حساب، تاجر شده، رفتی خونه خانومت داره بچه مهمونا، میگه بله این حاج آقای ما هر شب مسجدش ترک نمیشه، استکانو بزن رو نلبکی بگو چه خبر حاج خانم، اون برا نگاه کن اونجا چیه، اون مگسه چیه، اون داره پرواز میکنه. بعد مهمونم اون برا نگاه کرد بهش بگو خراب کردی مسجدها رو، رفت من خاک برزد چجوری برگردم دوباره برم به اون مسجد، زایه میکنی چرا اجر رو. حالا یا آقا کیه که تو باید من بهش بگی من پاداش به من بده که من برم مسجد؟ نگو، تو الان میگی، این میگه به به حاج آقای خوب، منم خوشم میاد، بیا یه عمر جمع کردیم برای قیامت، زدی داغونش کردی خانم رفت. تو با اموال و دارایی‌های شوهرت این کارو نمی‌کنی، ورداشتی قیامت منو سوزوندی رفت. آخه چرا گفتی آقای ما هر شب میره مسجد، حالا هر شب هر جایی من میرم ول کن خانم داغون کردی؟ تا باشه تو خونه ها این دعواهای خوشگل مشکل باشه، نه دعوا سر دنیا. الان دعوا نیستا، من جوش خوردم یه کمی برای اینکه بدونیم قصه اهمیتش خیلی بالاست. آقا ما رفتیم مسجد، شما بگو ما رفتیم مسجد برای چی رفتیم؟ برای چی رفتیم؟ ما برای پاداشش نرفتیم. اگه برای پاداش رفت زدیم که زد خراب کرد که، خانم دیگه خراب نکنی ما رو، تو رو خود نگو به کسی. بیرون الان میاد، معمولا شبا این موقع میاد، آره یه سر میره بیرون کار داره میاد، نگو. حالا همه فامیلای ما، حالا بعضیشون که دیدن، خب دیدن، الحمدلله دیدن دیگه، خودشون دیدن دیگه، من چیکارشون کنم؟ اونا رو باید برم تو دلم کار کنم که حالا این دید خوشش اومد، در همسایه دیدن خوششون اومد، من خاک بزر ریا نکنم، اون که گرفتاری خودمه. حالا این که ندیده که بر و اینم میخوای تعریف کنی که من کیف کنم، اخلاص پر، اجر پر، نمیدونم ثواب پر. و خانومت میگه بابا حاج آقا حساب دستت اومده، سرت رفته تو حساب، با خدا تجارت میکنی، بارکلا. اخلاص آدمو افزایش میده. از اون طرف شما بخوای بگی نه خدایا ما به عشق تو اومدیم مسجد و حالا پاداشش هم نباشه اومدیم، این اصلا یعنی خودتو هم اندازه خدا میدونی. عزیز من، عاشق اینه، عاشق عبد به مولا. عبد کوچولوه، عبد برای هر وعده قضایی خودش چشمش به دست اربابه. به من این دفعه قضا میده، ببینم این دفعه به من قضا میده، عبد اینجوریه. این نگاه رو باید توسعه بدیم. دیشب این مقدار بحث کردیم در مورد این خودخواهی معنوی، این که آدم باید خودشو دوست داشته باشه، خودشو ارزون نفروشه، خدا بفرمایه من با تو تجارت میکنم. این که خودخواهی به معنای مطلق کلمه بد نیست، خودتو به کمتر از خدا نفروش. آقایون بزرگواران، و امشب هم میگیم که فکر اجر باش، فکر اجر بودن و از زجر جهنم ترسیدن سر ریز ریز اعمال، سر دونه دونه اعمال، یه جور خودخواهی خوبه. ما تو فرهنگ اون متاسفانه اینجوری نداریم، تو دینداری گتره ای عمل میکنیم، بعد اسمشو میذاریم عشقی. نه نداریم اینجوری، قرآن اینو نگفته. حالا من نمیدونم از کجا ما در آوردیم، نمیدونم. کلمه به کلمه میری تو قرآن جلو، بهش جهنم، حساب کتاب، باید سر همه بره تو حساب. برو دنبال منافع خودت باش، تواضع هم برات میاره. حالا از باب منفعت طلبی آدم شهادت طلب میشه. ای خدا تو شاهد باش، بنده یه ایامی رفت و آمد کردم تو جبهه، نه اینکه لیاقت داشته باشم رزمنده باشم، یا لیاقت داشته باشم از رزمنده ها تأثیر بپذیرم آدم بشم، ولی شاید رفتم شاهد باشم، بیام برای شما تعریف کنم. ای خدا تو شاهدی. اکثر رفقا بر بچه هایی که شهادت طلب می شدن، شهادت طلبیشون با تجارت بود. یه حساب کتاب می کرد، خب من بمیرم خونم هدره، حساب کتاب سنگین، شهید بشم چی؟ خب دیگه قوغاز اون طرف، خب به نفعم شهید بشم. اه. ببینید همه در مورد شهدا میگن ای خدا تو شاهدی. من سالها خیلی وقتا به عنوان طلبه، خیلی وقتا به عنوان مسئول فرهنگی تو جبهه بودم، دیدم این بچه ها چجوری شهادت طلب شدن. اکثرشون اول عقلشون کار میکرد. یه وقت فکر نکنی عاشق خدا میشد، میگفت نه خدا عاشقتم، میخوام به هر قیمتی شده برات جون بدم، دیگه فکر هیچ کجای دیگه‌ش هم نمی‌کنم. نه اینجور نبود. شاید وصیت‌نامه‌های شهدا پژوهش بشه، در وصیت‌نامه‌های شهدا دیده بشه آقا حساب کتاب بود. یعنی طرف چی میشد راضی میشد شهید بشه؟ امیرالمومنین اولین حساب کتابو دست بچه‌ها میداد. من سال 61 کتابچه یکی از علما درباره شهادت نوشته بود، جلدش هم قرمز بود، این روایت رو توش میدیدم. بچه‌ها ورق ورق کردن اینو دست دست هم دیگه، از بس میخوندن و مطالعه میکردن. امیرالمومنین حسابو میداد دست آدم، میفرمود که کسی در جنگ به شهادت برسه این مرگش جلو نمیفته. یعنی چی؟ یعنی شما اگه اینجا شهید نشی عمر تمومه، میری تو خیابون تصادف میکنی سرت میره زیر تریلی. پس بهتره از جهاد و شهادت به خاطر مرگ نترسی، ببری جلو. اگه عمرت به دنیا باشه ترکش بد نمیخوره، اگه عمرت به دنیا نباشه ترکش بد میخوره. حالا بهتره ترکش بخوره یا بری زیر تریلی؟ آقا خیلی بهتره آدم ترکش بخوره، برای خودش شهید بشه. حساب می اومد دست، بعد بچه ها شجاعت پیدا می کردن. شهید باکری که اسمش به در و دیوار شهر ما هست و افتخار بهش می کنیم، ایشون فرمانده لشکر بود، هی بهش می گفتم بیا تو سنگر، می گفت کار دارم بعد بچه ها رو هدایت کنم از این سنگر به اون سنگر، هی گفتم بابا تو فرمانده لشکری بیا کمی تو سنگر. بالاخره اصرار کردن بردنش تو سنگر. وقت سنگرگونی و اینها زیاد که امنیت نداشت، امنیتش بیشتر بود، از لای شکاف یه گونی تا اومد تو سنگر یه دونه ترکش خورد به بازوش. زود بازوشو به رفقاش نشون داد، گفت نگاه کن خدا تو اون همه گلوله منو حفظ کرد، اومدم تو سنگر، من باید وظیفه‌مو انجام بدم. خدا من گفت برو بیرون، برو بیرون، کار دست منه. وقتی اینجا کسی شهید میشد کسی از شهادت نمیترسید؟ نه دیگه، میگفت عمر که دست خداست. امیرالمومنین هم که فرمود جهاد و شهادت مرگ و نزدیک نمی کنه. اینایی که مثلا نرفتن جبهه میرفتن هم شهید نمیشدن ها، من به شما بگم فقط ضرر کردن. این سرتون نیومده تو حسابنو، رزمنده اول سرشون میومد تو حساب. پس آقا اون عاشقی چی میشه؟ اونو بذار بعدن صحبت میکنیم، فعلا بذار این درستش کنیم. اصلا کسی که سرش نیومده تو حساب نمیشه از عاشقی باش حرف زد. اول خودتو بخوا، اول منافعتو بخوا. آقا آدم میخواد، من از شما سوال میکنم، شما همین الان اینو با صدای بلند جواب بدیم چون میدونم جوابشو خوشگل میدی. آدم بمیره در چه سالی؟ زمانشو خدا تعیین میکنه. در همون زمانی که شما میخوای از دنیا بری، بهتر از دنیا بری یا شهید بشی؟ خدا خیر بده. خدا تموم شد دیگه، حساب کتاب دیگه. شهدای جنگ اول عقلشون کار میکرد. ما خب البته آدمای جالبی هستیم دیگه، میگیم شهدا عاشق بودند. خب البته حرف درستیه، ولی فقط عاشق بودن میگی این یه دلیلی هم داره ها. من میدونم تو آدم زیرکی هستی. میگه خب بله، من وقتی میگم شهدا عاشق بودن، بچه‌م برمیگرده میگه بابا پس تو عاشق نبودی؟ میگیم نه پسرم، ما عاشق نبودیم، توفیق نداشتیم. ولی اگه بگم شهدا عاقل بودن، پسرم برمیگرده میگه بابا پس تو شعور نداشتی. و این خیلی به آدم بر میخوره دیگه. همون بهتره بگیم عاشق بودن. نه آقا، شهدا عاقل بودن. من یک شهیدی رو به شما عرض بکنم. این شهید بزرگوار مادرشون خواب دیدن شهید پای رکاب آقای امام زمان علیه السلام میدن، حضرت بهشون شمشیر مرصع هدیه میدن. حالا خواب دیدن دو تا شهید میدن و بعد پدر خانواده هم، این پدر این شهید هم به شهادت رسید و اینها، کاری ندارم. چند وقت پیش من از مادرشون پرسیدم که یعنی قصه شهید شدن پدرشون رو پرسیدم بعد از پسرشون که چقدر ایشون تحت تأثیر شهادت پسر رفتن. ایشون فرمود که نه فقط تحت تأثیر شهادت نبود، بابا معمار بود. خب من میشناختم این خانواده رو، خیلی واقعا خانواده نازنینی بودن این دو شهید بزرگوار. بعد میگه پسرش اومد، حالا هنوز جبهه نرفته پسره، 15 سالشه 14 سالشه، در آستانه 16 سالگی یا همون 15 سالگی به شهادت رسید. میگه به باباش برگرد گفت بابا این همه برای دنیا کار کردیم، یه بارم بیا برای خدا کار کن، بیا بریم جبهه، بیا برو جبهه. میگفت این نصیحت ها رو میگرد. خیلی پسر دوست داشتنی هم بود. هیچ پدری چنین پسری داشته باشه از اینجور نصیحت هاش ناراحت نمیشه. هیچی آقا، پسر رفت شهید شد، پدر همه معماری و اون همه تشکیلات گذاشت رفت تو جبهه. یک سال تو جبهه مون، سالگرد پسرش به شهادت رسید، بدنش نیومد تا بعدن همین پلاک و استخوان که میارن اینجوری پدرش اومد. که من از خانواده پرسیده بودم اون زمان که شما خبر نداری دلتون چی گواهی میده، ایشون فرمودن که ما میدونیم شهید شده. گفتم چرا؟ گفتم بچه ها خواب دیدن محسن اومده پسرشون در خونه، همون سالگرد شهادت در واقع خودش که زمان شهادت باباش بود. بهش گفتن تو عالم رویا که خب محسن چه عجب اومدی سر بزنی. گفته بوده اومدم سر بزنم به یتیما. ما فهمیدیم که بابا شهید شد. ایشون اینجوری داره میگه. بعد دیگه استخوان‌هاش آوردن. حالا این مادر میگه که من اصلا اما اول خواب دیده بودم که دو تا شهید پای رکاب حضرت میدم، حضرت دو تا شمشیر مرصع به من هدیه میده. حالا این پسر قصه شده بود این خواب و مامانم دیده، نکنه معناش این باشه من بمونم زمان حضرت شهید بشم. حالا کی معلوم نیست حضرت بیاد. حالا ما تو عالم رفاقت ببین تو رو خدا کوتا بیا پای رکاب حضرت چه افتخاریه. و جواب میداد. این جواب عاشقانه است یا عاقلانه است؟ به من جوابش رو شما تحلیل کنید دیگه. یا آقا سرش رفته تو حساب یا عاشقه همجوری یلخی تو هوا مخزن میخواد یه جوری. حالا نمیدونم عاشقی معناش چی تلقی میکنیم. گفتش که اگر من بمونم اون زمان به شهادت برسم، شهدایی که الان شهید شدن امام زمانو ندیده شهید شدن ارزششون از من که بالاتره که من امام زمانو ببینم شهید بشم. یه هنر نکرده. بعد میگفت السابقون السابقون، اون چی میشه؟ اونایی که جلوتر رفتن. من میخوام جلوتر برم. به من میگفت من اصلا نمیتونم تحمل کنم شهید بیاد تو محل، من باید جلوتر باشم. آقا این عقله یا عشقه؟ به من بگی. به خدا قسم عقله، عقل حسابگره. بعد بهش میگفتم که آقا جون، حالا من نمیخوام به خدا خواب تعریف بکنم، بعدها من ایشونو خیلی خواب دیدم، تو خوابا خیلی چیزا به من میگفت. بعد بهش میگفتم که آقا حالا یه مقدار دیرتر شهید شو، مثلا اینجوری اینقدر عجله نداشته باش. میگو ببین من آخرش که میخوام شهید بشم، درسته؟ این مدتی که از الان تا 10 سال دیگه میخوام شهید بشم، این مدت رو تو این دنیا میخوام چیکار کنم؟ خب اون دنیا که بهتره که، خودت چرا اونجا نباشه اینجا باشه؟ بابا حساب کن. گفت تو این 10 سال اونجا زندگی کنی بهتره یا اینجا؟ گفت خب معلومه اونجا. گفت من خلوزم اینجا بمونم. هیچ وقت خدا تو قرآن نمی فرماد اکثر هم عاشق نیستن، اکثر هم لا یعقلون، عقل ندارن. عقل حسابگر، عقل حسابگر خوبه، عقل منفعت خواه، عقل خودخواه. بله خودتو بخواه، قیامتتو ببین، سود کاراتو حساب کن، ضرر کاراتم حساب کن. سرمون انشالله تو حساب بیاد. بعد سرمون اومد تو حساب یه مقدار بهتر. یه سوال اول بحث کردم، از کنار جوابش رد شدیم، از خیلی از نکات مهم سری رد شدیم، ولی حالا میخوام به یکیش برگردم دوباره تاکید کنم. اگه کسی میگه من چجوری دچار غفلت نشم، چجوری ارادم قوی بشه، چجوری تصمیم میگیرم یه برنامه‌ای رو تو زندگیم اجرا کنم بر تصمیم خودم بمونم، چجوری حواسم جمع باشه، این راهش اینه. یکمی خودخواه باش، خودخواهانه دینداری کن، منافع دنیوی و اخروی خودتو در نظر بگیر. گناه بکنی توش حق و ناس باشه پاشو میخوری، آقا جون بعدن توبه میکنی. ببین عزیز من، از ما من که سرت بیاد تو حساب میگم، چون گناه حق و ناس توش داره، حق و ناسایی کردی، توبه هم کردی، قبول، ولی باید تو این دنیا پاشو بخوری بعد بری. حساب حساب کاکا برادر. آقا ما توبه کردیم، خب باشه توبه کردیم. پسر آق میشه، برای پدرش آق میشه، برای مادر آق میشه. خدا مثلا یکی از کارهایی که برای آق والدین میکنه روزیشو کم میکنه. یکی از روزیهایی که کم میکنه مثلا عمره، قابل نداره عمره. خب خدا تصمیم گرفت ایشون آق شد، 20 سال عمرش کم شد، حالا بچه خوبی شده، عذرخواهی میکنه، باشه میبریمش بهش. آقا 20 ساله چی میدونه؟ اون 20 سال که دیگه رفت دیگه، اون اصلا حرفشون از جهاد و شهادت عمر آدمو کوتاه نمیکنه، آق والدین که کوتاه میکنه که. آقا سرمون بیا تو حساب، به فکر خودمون باشیم، منافع خودمونو بپایم. این احسنتم احسنتم لانفسکم و این اساتم فلها. از خیلی روشنی، اصلا آیه کلیدیه، برای خودت داریم دارم میگم. و به خدا که میرسیم، نه خدا ما خودمونو فراموش کردیم. تو خیلی بیخود کردی خودتو فراموش کردی. خودتو جمع کن، حواست به خودت باشه، چرا از دست بدیم؟ لحظه لحظه شو از دست نده. من میخوام اصلا بدون عاطفه و محبت یه بحث دینی بکنم. عاطفه و محبت و اینها به جای خودش، محبت به پروردگار، عواطفی که ما میتونیم نسبت به اولیاء خدا داشته باشیم، نه همه به جای خودش محفوظ. فعلا ما اسکلت ساختمون رو درست کنیم. آقا خیلی از اسکلت خوششون نمیاد. بله خب معلومه. آقا از اسکلت ساختمون آدم میتونه تو اسکلت زندگی کنه؟ شما بفرمایید. بفرمایید آره یا نه. فونداسیون آدم میتونه بره توش زندگی کنه؟ نه. خوشگله؟ آقا قشنگ بگو نه با من بیا ببینم. اسکلت خوشگله؟ نما نداره، قشنگ نیست، در پنجره نداره، درسته؟ ولی اسکلت اصل ساختمون نباشه که زلزله میاد اون نمای خوشگل میریزه. در مثل مناقشه نیست، ولی گاهی از اوقات این حساب و کتاب عقلانی برای اجر و پاداش اسکلت عمل دینی ماست. بعد اون نما و پنجره و خوشگلی و اینا، اونا دیگه با محبت و عشق و اینا جور میشه. البته نمیخوام به این سادگی عشق رو بکنم نما انگیزه خودخواهانه رو بکنم اسکلتا. شما در مثل مناقشه نیست، زیاد گیر ندید، ولی این اسکلت نباشه زلزله میشه، توی زلزله فرو میریزه. خودخواهانه دینداری کنیم. تو خونه بحثای خودخواهانه سر دنیا داریم هممون. خانم این ظرف رو چرا شکستی؟ آخه حیفه که همه منطقی میدونن. خانم بچه ظرف رو میشکنه، مامان ببخشید این ظرف گرون بود بابا بچه، آخه چرا سو شکستیش؟ یعنی مراعات کن. آقای مثلا رعایت نمیکنه، وقت کفشو میذاره رو فرشو، آقا جون این من بدیم تمیز کنن، تو خودتون دفعه دیدی چقدر پول دادی؟ آره آقا ببخشید من حواسم نبود. ببین حساب کتاب دنیا رو داری تو آخرت. بابا پسرم نه، تسبیحات از زهرا بعد از نماز بخون، ضرر میکنی. آخه چرا؟ کارت داره بابا، بهش بگو 5 دقیقه دیگه من تسبیحاتمو بخونم، آخه ضرر میکنم. آخه برای چی ضرر کنم؟ این گفتگو رو افزایش بدیم تو خونه، گفتمان منفعت طلبانه داشته باشیم. امام سجاد علیه السلام خیلی غلام آزاد میکردن، میخریدن آزاد میکردن. دشمنان گفتن که چرا این کارو میکنید؟ نباید این کارو بکنید. آقا فرمود ثواب داره، ثواب داره، من این کارو میکنم. یه روزه امام سجاد براتون بخونم. روزه نیست، یه داستانیه برای اجر بردن های امام سجاد علیه السلام و نگاه اجری امام سجاد که عاشق خداست. البته او عاشقانه عبادت کرد، که عبادت عاشقانه عبادت کردنش رو هم برای شما قرائت خواهم کرد ان شاء الله در شب‌های بعد. هر سال ایشون از بفرمایید مدینه برای حج که مشرف می‌شدن یا تشریف فرما می‌شدن تو اون موقعیت نورانی پیاده می‌رفتن. چرا؟ چون پیاده اجرش بیشتره. یه بارم نمی‌ذاشتن بعد تو مسیر از دستشون بره. توی مسیر خدمت میکردن به کاروانی ها. بعضی از کاروانی ها حضرت رو نمیشناختن، ببین ناقافل حاجی ها که تو مسیر همراه میشدن، مثلا فکر میکردن چون خدمتکار کاروانه. 4 تا دستور هم میدادن، آقا متوازانه آب میبردن، غذا میبردن. بعد بعضی ها که میشناختن میگفتن آقا صدا تو بیار پایین، میدونی این پسر پیغمبره، اینجوری داره خدمت میکنه. صحبت من تمام. حالا میخوام یه جمله به امام زین العابدین بگم. بگم آقا به اهالی این کاروان احترام میگذاری انقدر، مگه به شما احترام گذاشتن اون وقتی که تو کاروان اسارت بودی بین کوفه و شام؟ خیلی بهت احترام گذاشتن، الان میخوای جبران کنی؟ میفرمود وقتی هر کدوم از ما گریه میکردیم برای حسین، با چوب تازیانه، با چوب نیزه به سر ما میکوبینه. امام زین العابدین آقا چی کار داریم میکنیم؟ دیوانه میکنیم. آب و غذا دستش گرفته، هر حاجی تشنه باشه بهش آب میرسونه. ببین چی میخواد بگه امام سجاد به خدا. خدایا یه وقت فکر نکنی، یا من به زبان عامیانه خودم میگم، خدا یه وقت فکر نکنی من توی کاروانی تازیانه خوردم حالا قیافه میگیرم. نه اصلا اون رو ندید بگیر. شروع کرده امام سجاد دانه دانه ثواب و اجر جمع کردن. هرچند عشق پروردگار هم در وجود ائمه و هدا که در اوجه هست دست بر نمیداره، ولی امام سجاد ببین، خدا شاهده ما اگه یه ذره یه درصد زجر امام سجاد رو کشیده بودیم، دیگه تو شاهنشین می نشستیم و می گفتیم بابا دیگه نوبت دیگرانه که به ما خدمت کنن دیگه. همه عالم بیان یک شب تو بیابان خوابیدن و خراب خوابیدن امام سجاد رو نمیتونن جبران کنن. داره خودش خدمت میکنه به حاجی ها، حاجی هایی که کجا بودن کربلا به حسین کمک بکنن، این حاجی هایی که همه باید محاکمه بشن، خدمت میکنه. امام سجاد قوغاست، اصلا نزدیک زندگی امام سجاد علیه السلام آدم میشه دیوانه میشه. خیلی امام رؤوف و مهربانیه، خیلی امام نازنینیه. تا آخر عمر گریه میکردن. یکی از نزدیکانشون صدا زد آقا امام سجاد 30 سال شما داری برای حسین گریه میکنی، بس دیگه. فرمود چجور من گریه نکنم، یک روز همه عزیزانم رو قلم قلم کردن، سرها از بدنها جدا کردن، لب تشنه بابای عزیز منو به شهادت رساندن، چجور گریه نکنم، چجور گریه نکنم. الان این بساط روزخانی رو ماها از امام سجاد داریم دیگه، ما ایرانی ها. شما احساس نمی کنید یه مقدار گریه کردن برای امام حسین ژنتیکه برای ما؟ انگار یه جورایی اصلا غیر ارادی ارثی به ما رسیده. احساس نمی کنید اجداد ما به عنوان غلام و اینها تو مدینه اطراف پراکنده بودن، امام سجاد هی غلام می گرفت، بعد این غلاما امام سجاد که جرأت نمی کرد، جرأت نه، امام جرأت داره، مأموریتش این نبود که قیام علنی بکنه، لذا توضیحی نمیتونستن بدن که آقا قصه چیه. حجاج ابن یوسف ثقفی یکی از حاکمان زمان امام سجاد علیه السلام تو مدینه است. خب اینا خیلی جنایتکار بودن. اون گفت رگ یک کسی رو بزنید جلو چشم من جون بده، من اشتها بیام غذا بخورم. حجاج اینجوری بود، خفقان بود. امام دیگه مأموریت نداشت قیام بکنه، حالا به اینا چجوری حقایق رو بگه؟ همش رو از طریق روزه ابا عبدالله حسین میگفت. گفتم اون روزه رو قضا میبردن برای آقا، گریه میکرد. بعد این غلامای جدید میگفتن چرا ما اشتباهی کردیم؟ غلام قدیمی میگفت نه، مثلا شما حالا به هر بهانه، من دیگه واقعا دلم نمیاد بعضی چیزا رو بگم، به ذبح نگاه میکردن، سربسته بهتون بگم، به ذبح نگاه میکردن انقدر گریه میکردن، میگفتن آقا چرا گریه میکنیم؟ ما کار خطایی کردیم. این غلامایی که قدیمی تر بودن توضیح میدادن با عشق بر حسین، این غلاما رو، یعنی اجداد ما ایرانی ها رو که علاقه به اهل بیت داریم، چند ماه تربیت میکردن، طرف دوزارش که جا میافتاد میفرمود حالا برو تو، این بر میگشت. طبیعی ایرانی ها وقتی اینجوری تو خونه امام سجاد تربیت شده باشن با گریه بر حسین، عاشورا که میشه بر حسین آتیش میگیرن، چون عشق و سوزه برای امام حسین که از بین نمیره، بیاد دیگه تو نسل انشالله باقی میمونه. علی لعنت الله علی القوم الظالمین.